صدای سروان جفری از تاریکی شنیده شد. متاسفم خانم ویلکس، شوهر شما و مستر السینگ هر دو تحت بازداشت هستند. بازداشت؟ برای چه؟ برای اینکه مست کرده اند. اگر قرار باشد هر کسی در آتلانتا مست کند شما او را توقیف کنید، باید همه سربازهای شمالی امروز داخل زندان باشند. آقای سروان باتلر، خواهش میکنم داخلش کنید. یعنی اگر خودتان میتوانید راه بروید. فکر اسکالت دیگر به درستی کار نمیکرد و برای چند دقیقه از آن اوضاع مغشوش و در هم و بر هم چیزی سردر نمیآورد. میدانست که نه اشلی مست است و نه رت و اطمینان داشت که ملانی هم از این جریان مطلع است. با این حال ملانی طوری خود را ناراحت و عصبانی نشان میداد و فریاد میزد و امر میکرد مثل اینکه 100% مطمئن است اینها همه مست کرده اند. در بیرون هم همه ای برپا شده بود و در آن میانگاهی کلمات زننده با فحش و ناسزا به گوش می رسید و عده می آمدند و می رفتند. سرانجام در آستانه در اشلی نمودار شد. رنگش سفید، موهایش آشفته و سرش فرو افتاده و هیکلش از گردن تا زانو در شنل سیاه رد پیچیده بود. هیوز السینگ و رد هر دو قادر به سرپا ایستادن نبودند. هر یک دیگری را نگاه می داشت و هر لحظه مثل این بود که هر دو به زمین بیهوش خواهند افتاد. پشت سرشان سروان جفری داخل شد. چهرهش متفکر، در هم و اثر شک و در این حال تفریح نمودار بود. پشت سر او عده زیادی سرباز ایستاده و سعی می‌کردند از بالای شانه او به داخل اتاق نگاه کنند. در همان حال باد سرد نیز به درون می‌وزید. اسکالت بیمناک و در این حال متعجب نگاهی به ملانی کرد و بعد نظری بر اشلی که به ظاهر در حال اغما بود افکند. یک مرتبه به خاطرش آمد، فریاد زد: چرا اینطور مست کردند؟ آخر چرا؟ و بعد خواست باز هم جملاتی بگوید، یادش نمی‌آمد. می فهمید که او در آن لحظه حکم شاهدی را داشت که صحنه نمایشی را می نگریست. نمایشی حساس و غم‌انگیز که حیات عده‌ای به آن وابستگی داشت. این نکته را می فهمید که نه خودش و نه امپیتی هیچ یک در این بازی سهمی نداشتند، ولی مثل سیاهی لشکر و یا هنرپیشه‌های تمرین نکرده در این درام شرکت می جویند. از این اوضاع کم می فهمید، ولی همانقدر تشخیص می داد که می بایستی حرفی خارج از قاعده نزند. ملانی خشمناک فریاد زد: به روی صندلیش بگذارید و شما آقای سروان باتلر فوری این خانه را ترک کنید. چطور جرأت می‌کنید صورت خودتان را به ما نشان بدهید بعد از اینکه باز هم این مرد را به این حال انداخته اید؟ هر دو نفر به زحمت اشلی را داخل نیمکت انداختند و بعد هم خودش در حالی که چرخی می‌خورد دستش را به صندلی گرفت که از افتادن خود جلوگیری کند. روی به سروان جفری کرد و با صدای ناراحتی گفت: میبینی سروان، این هم تشکر کاری که کردم. نگذاشتم با این حال خراب پلیس توقیفش کند و در راه هم هی مرتب بدمستی میکرد، چنگ میزد و لگد میانداخت. بار دیگر صدای آمرانه ملانی برخاست: و تو هیوز السینگ، این کار واقعا شرم‌آور است. مادر بیچاره چه خواهد گفت؟ مست در کوچه و خیابان با یک لاتی مثل سروان باتلر که عاشق یانکی ها هم هست. آن وقت رویش را به شوهرش کرد: و شما مستر ویلکس، آخر من چطور چنین چیزی را از شما انتظار داشته باشم؟ اشلی زیر زبانی گفت: ملی، من آنقدرها هم مست نیستم. و باز هم خواست حرفی بزند ولی نتوانست. سرش جلو آمد و یک مرتبه به روی دو دست به روی میز افتاد. آرچی، ببرش در خوابگاهش و او را به روی تخت خواب بخوابان. و عمه جان، تو تختش را خودت درست کن. من و یک مرتبه زارزار به نای گریستن را گذاشت، در حالی که با گریه میگفت: چرا این کار را کرد؟ من از اشلی هیچ وقت انتظار اینطور کارها را ندارم. آرچی بازویش زیر شانه اشلی بود و امپیتی تقریبا از شدت ترس و اضطراب به حال ضعف افتاده بود که یک مرتبه سروان جفری به جلو آمد: دستش نزن، آقای اشلی ویکس باید بازداشت شود. و آن وقت رویش را به طرف نفرات خود برگرداند. سرگروهبان در باز شد و گروهبان در حالی که تفنگ خود را آماده نگاه داشته بود داخل گشت. رد که تا آن زمان سعی کرده بود خونسردی و مستی خود را حفظ کند و برون نیاورد اندکی عصبانی و ناراحت شد. معهوزا خود را به مستی زده، دست لرزان را به زحمت به روی شانه سروان گذاشت. چشمانش را طوری نشان می‌داد که به سختی قادر بود آن را نگاه دارد. توم، برای چی توقیفش می‌کنی؟ من این مرد را اغلب به مراتب مست‌تر از این دیدم، حالا که زیاد مست نیست. فریاد سروان برخاست: مردشوی این مست بازی را ببرد، به من چه مربوط که مست است یا نیست؟ من که پلیس نیستم، این دروغ‌ها را جای دیگر بگویید. من این مرد را به اتهام شرکت در فرقه کلان و توطئه علیه قتل دو نفر توقیف می‌کنم. می‌فهمی؟ یک مرد سیاه‌پوست و یک سفید امشب در شانتی تاون به قتل رسیده‌اند و ما اطلاع کامل داریم که مستر اشلی رهبری این توطئه را به عهده داشته. ری تک مرتبه با صدای بلند به خنده زد: امشب؟ توم، چرا پرت می‌گویی؟ و چنان به خنده خود ادامه داد که نتوانست خودداری کند و به روی نیمکت افتاد. توم حواست کجاست؟ این دو نفر هر دو امشب با من بودند. از ساعت 8 همراه من بودند. با تو رت؟ ولی؟ قیافه سروان جفری اندکی متفکرانه در هم رفت. سرش را برگرداند و نگاهی به اشلی افکند که نفیر خوابش بلند بود و آنگاه متوجه همسرش شد که اشک می‌ریخت. ولی تو خودت کجا بودی؟ رت در حالی که نگاهی از روی مسی به طرف ملانی انداخت گفت: این را متاسفانه نمی‌توانم بگویم. ولی بهتر است بگویی. برویم بیرون. به تو خواهم گفت کجا بودیم. نه، لزومی ندارد، همینجا بگو. میل ندارم جلوی خانم‌ها بگویم، مگر اینکه اگر خانم‌ها یک دقیقه از اتاق بیرون می‌رفتند آن وقت. فریاد ملانی برخاست: من بیرون نخواهم رفت. این حق من است که بدانم شوهرم کجا بوده. بسیار خوب، حالا که اصرار دارید می‌گویم. ما در خانه بلواترینگ بودیم. اشلی، هیوز، فرانک، کندی، دکتر مید و رت حالت شرمنده‌ای داشت. پس از یک لحظه به گفتار خود ادامه داد: و یک عده دیگر. مهمانی جالبی بود. صدای لرزان ملانی برخاست: خدای من، در خانه بلواترینگ؟ چنان صدایش ناراحت و گرفته بود که همه یک مرتبه چهره‌های خود را برگردانده و متوجه او شدند. دو دستش به روی سینه جمع شد و ناگهان قبل از آنکه آرچی موفق شود او را بگیرد ضعف کرد. همهمه‌ای برقرار شد. آرچی خم شد و او را به سر دست گرفت. ایندیا به طرف آشپزخانه دوید تا ظرف آبی بیاورد. اسکالت پیاپی شروع به باد زدن او کرد و هیوز فریاد خود را بلند ساخت که دیدید، عاقبت کار خود را کردید. رت وحشیانه گفت: حالا همه شهر خبردار خواهند شد. تو؟ امیدوارم تو دیگر قانع شده باشی. فردا دیگر در سراسر آتلانتا زنی نیست که با شوهرش از این موضوع حرف نزند. گوش کن رت، البته من منظوری نداشتم که تو قسم بخور که امشب با اینها در خانه این زن اسمش چیست همین بل بودی؟ برش رت برخاست: گفتم که آنجا بودیم. اگر قبول نداری میتوانی آنجا بروی و از خودش بپرسی. آرچی صبر کن، خانم ویلکس را به من بده، خودم به اتاق ببرم. میس پیتی، شما با چراغ راه را روشن کنید. به سهولت هیکل لاغر ملانی را در میانه بازو گرفت. آرچی، تو مستر ویلکس را به تخت خوابش ببر. دیگر بعد از امشب میل ندارم این مرد را ببینم یا یک لحظه با او در جایی باشم. دست‌های امپیتی طوری می‌لرزید که نزدیک بود چراغ را پایین بیاندازد و خطر آتش‌سوزی ایجاد کند. آرچی دست برده و اشلی را از جای خود بلند کرد. ولی من بایستی این افراد را توقیف کنم. رد در سرسرای نیمه تاریک روی خود را برگرداند. خیلی خوب، حالا که خیلی اصرار داری صبح توقیفشان کنید. اینها با این وضع جایی نمی‌توانند فرار کنند. ولی ضمناً من این نکته را تا امشب نمی‌دانستم که میخواری و مسیح مجازات دارد. واقعا عجیب است توم، بیش از 50 نفر هستند که حاضرند شهادت بدهند که اینها در خانه بل بودند. سروان با خشونت جواب داد: از این شاهدها فراوان است. هر وقت که یک جنوبی گناهی کند هزاران نفر شهادت می‌دهند که او این کار را نکرده. شما آقای السینگ با من بیایید، در آنجا من شفاعتی خواهم کرد که آقای ویلکس مست بوده و نمی‌توانست شبانه حضور بیابد. ایندیا بلافاصله افسود: من خواهر او هستم، به شما اطمینان می‌دهم که کسی فرار نخواهد کرد. حالا خواهش میکنم بروید و بیش از این ناراحتی برای این خانواده فراهم نکنید. سروان در حالی که تعظیم کوتاهی میکرد گفت: از آنچه پیش آمد بی نهایت متاسفم. فقط امیدوارم که فردا بتوانید ثابت کنید که اینها در منزل همین زن، همین خانم بل بودند. خواهش میکنم فردا صبح به برادرتان یادآوری کنید که در دادگاه نظامی برای بازپرسی حاضر شود. ایندیا با سردی تعظیم می‌کرد و دستگیره در را در دست گرفت و در را باز کرد و به این وسیله نشان داد که خروج او موجب خوشوقتی دیگران خواهد بود. سرگروهبان در حالی که هیوز السین در میانشان بود پشت خود را کرده و خارج شدند. ایندیا بلافاصله در را بست و بدون آنکه نگاهی به سمت اسکالت که ساکت و مغموم آنجا ایستاده بود بیفکند فوری به طرف پنجره‌ها دوید و کرکره را پایین کشید. اسکالت در حالی که زانوانش می لرزید دستش را به روی همان نیمکتی که اشلی به درون آن افتاده بود گذاشت و خواست بنشیند، اما در همین موقع نگاهش به لکه بزرگ خونی افتاد که هنوز مرطوب بود. وحشت زده انگشتان را جلو برد و به روی آن کشید. سراسر انگشتانش قرمز شد. صدای لرزانش برخاست: ایندیا، ایندیا، خون، خدای من، خون، اشلی زخمی شده، زود. احمق، تو واقعا فکر می کردی این مرد مست است و این ضعف به خاطر مستی است؟ ایندیا آخرین پرده را پایین کشید و آن وقت شتابان به طرف خوابگاه به راه افتاد. اسکالت هم بیش از آن طاقت نیاورده، در حالی که از ترس قلبش در گلویش بود به دنبالش دوید. هر دو از کنار هیکل تنومند رد که دم در ایستاده بود گذشته و خود را به داخل اتاق رساندند. اشلی آنجا سپید و بی حرکت به روی تخت افتاده بود. ملانی برخلاف انتظار با دستان لرزان به سرعت پیراهن خونین او را با قیچی کوچکی که در دست داشت می‌برید. آرچی چراغ را پایین نزدیک تخت نگاه داشته و یکی از انگشتان قطورش به روی بازوی اشلی بود. هر دو دختر وحشت‌زده فریاد زدند. مور؟ رت جواب داد: نه، از کمخونی ضعف کرده، شانه اش تیر خورده. ایندیا فریاد زد: احمق، چرا او را اینجا آوردی؟ بگذارید ببینم، چرا اینجایش آوردی که توقیفش کنند؟ خیلی ضعیف‌تر از آن بود که مسافرت کند میس فیلیکس. جای دیگر اینجا وجود نداشت که او را ببری، میفهمی؟ وانگهی دلتان میخواست که او هم مثل تونی فونتن تا آخر عمر در تبعید و دربدری به سر میبرد؟ خیلی راضی‌تر میشدید که نه تنها او، بلکه عده زیاد دیگری هم با اسم‌های عوضی در آنجا به سر میبردند؟ امید زیادی هست که همه‌شان آزاد شوند، در حالی که بل بر روی به ایندیا کرد. شما از ساعه باید بدون معطلی به سراغ دکتر بروید. نه دکتر مید، این مرد هم مورد سوء ظن آنهاست، بچه بسا تا این ساعت او را توقیف کرده باشند. دکتر دیگری بیاورید. ببینم، موقع شب نمی ترسی؟ ایندیا در حالی که چشمانش می درخشید گفت: نه ترسی ندارم، از ساعه می روم. شاید بهتر باشد که به سراغ طبیب پیرمرد آشنای خودمان دکتر دین بروم. و آن وقت با شتاب شنل ملانی را که در گوشه آویزان بود برداشت. قبل از حرکت یک لحظه ساکت ماند و سپس نگاهی به طرف باتلر انداخت و گفت: خیلی معذرت می‌خواهم از اینکه شما را جاسوس و احمق صدا کردم. نمی‌دانستم که شما می‌خواهید چه کنید. خیلی هم متشکرم از این خدمتی که به اشلی و ما کردید. با وجود این، شما را آدم خوبی نمی‌دانم. رد تعظیم می‌کرد. از این صراحت لحشی خوشم می‌آید و متشکرم. حالا با سرعت به طرف دکتر می‌روید و اگر تصادفاً موقع مراجعت علائمی از سرباز در اینجا دیدید، البته داخل این خانه نخواهید شد. ایندیا نگاه دردآلود دیگری به طرف اشلی انداخته، سپس شنل ملانی را به دور خود پیچید. بعد دوان دوان از اتاق و آنگاه پله‌ها پایین رفت و چند دقیقه بعد صدای پایش شنیده شد که از خانه خارج گردید. اسکالت مجددا نگاه خود را عجانه به رت برگردانده و متوجه اشلی شد و همین که دید او چشمانش را گشود، قلبش با شدت بیشتری شروع به تپیدن کرد. ملانی در این موقع حوله تری را که در دست داشت به روی موضع بازوی اشلی فشرد و سعی کرد جلوی ریزش خون را بگیرد، اما باز هم بیفایده بود. حوله در عرض مدت کوتاهی سراسر آغشته از خون شد و بر وحشت و نگرانی اطرافیان افسود. اسکالت با حراس فوق‌العاده چشم از او بر نمی داشت و در آن حال با خود می اندیشید: خدای من، این مرد مگر چقدر خون در بدن دارد؟ و آن وقت فکرش به سوی عقب برگشته، به یاد آن شب‌های وحشتناک محاصره افتاد که چگونه دست دسته از این سربازان مجروح را در گاری‌های خونچکان در امتداد خیابان پیشتری می‌آوردند و هنوز به مریضخانه نرسیده از شدت خونریزی جان می‌سپردند. اغلب این مدافعین بدبخت از دهانشان هم خون بیرون می‌آمد و آن وقت با خوشحالی گفت: خدا را شکر که از دهان اجلی خون بیرون نمی‌ریزد. چنان ضعف بر وجودش مستولی گشته بود که نزدیک بود از هوش برود. صدای رت او را به خدا برد: خودت را نگاه دار، جلو برو و چراغ را برای خانم ویلکس نگه بدار، نه ترس نمی میرد. آرچی را آزاد کن، من به او احتیاج دارم، می خواهم پیغامی ببرد. آرچی سرش را از گوشه چراغ برگرداند و نگاهی به سمت رت کرد: من از تو حرفی گوش نمی کنم. و آن وقت گلوله خمیر تنباکو را که در یک سمت دهان داشت به سمت دیگر برد. ملانی با آهنگ جدی گفت: هر دستوری مستر باتلر داد اجرا کن، فوری هم اجرا کن. اسکالت، تو چراغ را به دست بگیر. اسکالت جلو رفت و چراغ را با دو دست گرفت تا از افتادن آن جلوگیری کند. اشلی باز هم چشمان خود را بست. با وجود آنکه ملانی می‌کوشید مانع خروج خون شود، با این حال خون با فشار زیاد از لابلای انگشتان مرتعش او بیرون می‌آمد. در آن حال آشفتگی صدای پای آرچی را شنید که به طرف رت رفت و آنگاه مثل اینکه رت چند کلمه شتاب زده به او گفت. حواسش جملگی چنان متوجه اشلی بود که چند جمله اولیه که رت به طور نجوا به او گفت چیزی نشنید، فقط کلماتی پراکنده به گوشش آمد: به شتاب برو، اسب من بیرون بسته، سوارش رو و هرچی میتوانی تونتر بتاز. آرچی ظاهرن چیزی منومن کرد و رت سرانجام جواب داد: مزرعه کهنه سولیوان، لباسها همه در دودکش بزرگ چپانده شده، همه شان را بسوزان. باز هم بعضی از کلمات ناشمرده آرچی به گوشش خورد. رت این بار شمرده تر و واضح تر با او سخن گفت: دقت کن چه میگویم. در زیر زمین دو جسد هست. هر دو را پشت اسب میاندازی و مستقیم میبری توی آن فضای باز پشت خانه بل. قطع زمین خالی بزرگی است بین خانه بل و راه آهن. آنجا زمینشان میاندازی. باید خیلی مواظبت کنی که کسی تو را نبیند و الا نه تنها حساب تو پاک است، بلکه همه را به دار میزنند. بعد از اینکه آنجا هر دو را به زمین انداختی، آن وقت به دست هر یک هفتیری می‌دهی. هر دوی این هفتیرها را من به تو می‌دهم، فهمیدی؟ حالا بیا بگیر. اسکال صورتش را با آرامی برگرداند و از پشت چراغ دید که رد دست به جیب عقب شلوار برد و دو هفتیر بیرون آورد و آنگاه هر دو را در دست آرچی گذاشت. دقت کن چه می‌گویم. قبل از آنکه کار را تمام کنی، به هر یک گلوله‌ای بزن، فهمیدی؟ آرچی سرش را طوری تکان داد مثل اینکه فهمیده. در همان حالت، یک حالت بیمیلی از انجام کار آمیخته با احترام از چهره اش نمودار بود. اما برای اسکالت، هیچ کدام از این جملات و کلمات قابل فهم نبود. آن نیم ساعت آخر چنان در نظرش کابوس دهشتناک جلوه می کرد که می اندیشید دیگر مغزش قادر به فهم و درک هیچ مطلبی نیست. تنها رت بود که در آن حال ناراحتی و استراب فرمانروای همه چیز بود و همین وضع آسایشی در روح او ایجاد می کرد. آرچی روی خود را برگرداند تا خارج شود، ولی یک بار دیگر برگشت و چهره استثمار آمیز خود را به طرف رت گرفت. مقصودت اونه؟ بله. آن وقت آرچی برگشت و توفی بر زمین انداخت. در حالی که از در خارج می شد گفت، تاوان سنگینی بود. چیزی در کلمات آخرین که بر زبان آرچی جاری شد، ترس تازه‌ای در دل اسکالت پدید آورد. بعد این ترس با سوءظن شدید به هم آمیخت و آنگاه چنان بغض گلویش را گرفت که نزدیک بود خفه‌اش کند. به سختی بر اعصاب متشنج فائق آمده و از سراسیمه پرسید، فران کجاست؟ رس نظیر گربه تنومند خشمناکی بدون صدا نزدیک تخت آمد و نگاهی بر او افکند و با خونسردی گفت، حالا لازم نیست بپرسی، همه چیز درست و منظم است، مواظب باش. نزدیک بود چراغ را روی مستر ویلکس بیاندازی، میس ملی؟ ملانی نظیر یک سرباز کوچک منظمی که آماده فرمان باشد، نگاهش را بالا کرد. در آن لحظه ابدا به خاطرش راه نیافت که رس برای اولین بار آن نامی را که معمولاً اعضای خانواده و دوستان خیلی نزدیک بر زبان می‌راندند گفته بود. خیلی معذرت می‌خواهم. می‌خواستم بگویم خانم ویلکس. اوه آقای سروان باتلر، لازم نیست از من عذر بخواهید. خیلی هم مفتخر خواهم شد که شما فقط مرا ملی صدا کنید. من همیشه حس می‌کردم که شما کسی مثل برادر من یا پسرعموی من هستید. شما واقعاً چه آدم مهربان و چقدر باهوش هستید. چطور میتوانم از شما تشکر کنم؟ خیلی متشکرم. برای یک لحظه مثل اینکه رت کمی دست پاچه شده بود، صدایش لحن معذرت به خود گرفت. من هیچ وقت تا اینقدر انتظار لطف از شما را نداشتم. میخواستم بگویم که ببخشید، من ناچار شدم دروغ بگویم که مستر ویکس در خانه بلواتلینگ بوده. خیلی معذرت میخواهم که او و چند نفر دیگر را در این ماجرا سهم کردم. ولی من موقعی که از اینجا از پیش شما رفتم، ناچار بودم که هر چه زودتر نقشه‌ای بکشم و تنها چیزی که در این مدت به نظرم رسید همین بود. من اطمینان داشتم و دارم از اینکه حرفای مرا باور خواهند کرد، برای اینکه من در بین افسران یانکی دوستان زیادی دارم. در حقیقت مطلب این است که اینها غالبا مرا از خودشان می‌دانند و دلیلش هم این است که یانکی‌ها از اجازه بدهید بگویم از بدنامی من در بین مردم جنوب آگاهند. ملاحظه کنید موضوع چگونه شروع شد. من داشتم در خانه بل پوکر بازی می کردم. سر شب بود. 10-12 نفر سرباز شمالی آنجا بودند که می توانند شهادت بدهند. خود بل و دخترهایش حاضرند با کمال خوشوقتی در جلوی چشم شمالی ها گواهی دروغ بدهند و بگویند که مستر ویکس و بقیه اشخاص آن شب را در اتاقهای بالخانه بار بل گذراندند و یانکی ها هم حرف آنها را باور خواهند کرد. این شمالی ها در این قسمت یک عقیده عجیبی دارند. هرگز به خاطر آنها خطور نخواهد کرد که زنانی از این قبیل، یعنی زنهایی که خودفروشی می‌کنند، ممکن است احساسی از وفاداری و وطن پرستی در وجود آنها باشد. همین یانکی‌ها هرگز ممکن نیست حرف یکی از این بانوان نجیب و با شخصیت جنوبی را باور کنند و شهادت آنها را راست یا دروغ بپذیرند. اما قول و حرف اینطور زنهای هر جایی را می‌پذیرند و من فکر می‌کنم که به اتکای یک قسم شرافت یک اسکالاواگ مثل من و شهادت چند زن هر جایی مثل دخترهای بل بتوانیم امیدی داشته باشیم که این ادرا از مرگ نجات دهیم. در صورتش اثر یک تمسخر نهفته بود، ولی وقتی ملانی صورتش را که در آن فروغ سپاس و امتنان ساطع بود به طرف او برگرداند، این لبخند استهزا از میان رفت. آقای سروان باتلر، شما واقعا آدم باهوشی هستید. ولی اینکه شما میگفتید آنها امشب در جهنم بودند، در صورتی که کمکی به نجات آنها بود، من اهمیتی نمیدادم. برای اینکه خود من و همه آنهایی که شوهر مرا میشناسند میدانند که اون ممکن نیست در یک چنین جاهای وحشتناکی پا بگذارد. ولی در این حال، حقیقت مطلب این است که امشب مستر ویلکس در خانه بل بود. ملانی با سردی سر خود را بالا کشید. هرگز نخواهید توانست مرا وادار به قبول دروغ کنید. خواهش میکنم میس ملی، اجازه بدهید شرح بدهم. وقتی من امشب خودم را به خانه مخروبه سولیوان رساندم، مستر ویلکس را در آنجا زخمی دیدم. همراهش هیز السینگ، دکتر مید، بابا بزرگ مری ودر و... فریاد ناگهانی اسکال سخن او را قطع کرد. بابا بزرگ مری ودر، دکتر مید، چه میگویی؟ حماقت اشخاص به جوانی و پیری نیست. اما هنری هم آنجا بود. این بار فریاد عمه پیتی برخاست. خدایا رحم کن. همه خودشان را بعد از نزاع به آنجا رسانده بودند که اولا لباسها را پنهان کنند و از ثانیا فکری برای مستر ویلکس که به شدت زخمی شده بود بکنند. اگر به خاطر زخم اشلی نبود، حالا همه آنها به طرف تگزاس حرکت کرده بودند، همه ایشان. ولی چون اشلی قادر به سواری نبود، منصرف شدند و طبیعی است او را تنها نمی‌گذاشتند. در این صورت من ناچار بودم آنها را خانه بیل ببرم تا بعداً ثابت کنم که در موقع وقوع جنایت آنها در آنجا بودند. ملاحظه می‌کنید وضع چه شد؟ حالا فهمیدم آقای سروان، مجدداً از جسارت و بی‌ادبی خودم معذرت می‌خواهم. حالا می‌فهمم که لازم بوده آنها را به خانه بیل ببرید. ولی خدای من، اگر مردم شما را دیده باشند که به آنجا رفتید، آن وقت چه خواهد شد؟ هیچ کس ما را ندید. ما از در پنهانی پشت بنا داخل شدیم. دری مخفی است که به طرف پشت بنا نزدیک راه آهن باز می شود. این در همیشه بسته است و آن قسمت در شب تاریک است. آن وقت چطور؟ رس با لبخندی گفت: ولی من کلید آن قسمت را دارم. ملانی سرش را پایین انداخت و ظاهراً از این صراحت لهجه او چنان شرم زده شد که انگشتانش لرزید و حوله پس و پیش شد. در همان حال که چهرهش مات و بیرنگ و سرش را پایین انداخته بود، آهسته گفت: ببخشید آقای باتلر، می دانید که من قصد فضولی و کنجکاوی نداشتم. نه خانم، من متاسفم که اوضاع ایجاب می کرد من این مطلب خصوصی را که هیچ وقت نمی بایستی جلوی یک بانو به زبان آورد گفتم. اسکالت در همون حال که خشمی بر وجودش راه می یافت با خود اندیشید: در این صورت هرچه درباره این مرد هرزه رزل می گویند درست است. رت با آن زن وحشتناک زندگی می کند و چه بسا صاحب آن خانه هم هست. من بل را دیدم و برایش همه چیز را شرح دادم. بل فکر خوبی کرد. برای اینکه خروج ما را از خانه کاملا طبیعی و آشکار جلوه داده باشد، دو نفر از آن گردن کلفت‌های از جان گذشته را که آنجا در استخدام دارد صدا کرد و به اسم اینکه ما دعوا کرده ایم و مست بازی به راه انداخته ایم جلوی همه دستور داد که ما را با زور و لگد بیرون کنند. آنها هم همین کار را کردند و ما را به وسط خیابان انداختند. در اینجا ریت اندکی سکوت کرد و متفکرانه ادامه داد: متاسفانه دکتر مید خوب نتوانست رول یک مست را بازی کند. حضور یافتن در آنجا را حتی دون شأن خودش می دانست، ولی عمو هنری و بابا بزرگ مری ودر خوب تقلید مست ها را کردند. باید بگویم که هر دو واقعا هنرپیشند و خیلی هم از رولی که بازی می کردند لذت می بردند. متاسفانه یکی از چشمهای عمو هنری هم کبود شد و ورم کرد، برای اینکه بابا بزرگ مری ودر خیلی سعی کرده بود در دعوا و مست بازی حرارت به خرج دهد، یک مشت محکم به چشم عمو هنری زد و در اتاق گشوده شد و ایندیا در معیت دکتر دین داخل گشت. پیرمرد تارهای موی سپیدش آشفته و کیف دسته چرمی کهنه اش زیر شنلش بود. فقط به طور مختصر سرش را تکان داد و بعد بی اعتنا به همه کس خم شد. نوارهای روی زخم را برداشت، به آرامی گفت: خانم ها، چند تا حوله تمیز فوری بیاورید. ببینم پنبه در منزل هست، همینطور مقداری کنیاک. چیزی نیست، اگر گلوله استخوان را خرد نکرده باشد مهم نیست. ریت فوری چراغ را از دست اسکالت گرفت و به روی میز گذاشت. در همان حال ملانی و ایندیا شتابان این طرف و آن طرف می رفتند و دستور پزشک را انجام می دادند. بعد بازوی اسکالت را گرفته و گفت: ایستادن تو اینجا فایده‌ای ندارد. به اتاق پذیرایی بیا و پهلوی آتش بنشین. در صدا و در دستش هر دو یک نوع اثر دلسوزی و شفقت احساس می شد. از این رو مقاومتی نکرد و جلویش به راه افتاد. ریت افسود: روز مزخرفی به تو گذشت، اینطور نیست؟ هر دو از پلکان سرازیر شده و داخل اتاق پذیرایی شدند. آتش در درون بخاری دیواری می‌سوخت. اسکالت به روی فرش کوچک جلوی بخاری ایستاد. با اینکه آتش گرم و نوازش دهنده بود، معهازا می‌لرزید. آن عقده‌ای که مولود شک بود و گلویش را می‌فشرد، اکنون متورم‌تر شده و چیزی نمانده بود او را خفه کند. دیگر حالا حدسش جنبه شک و سوءظن نداشت، بلکه می‌رفت که به اطمینان مبدل شود. برای چند لحظه به چهره آرام رت نگاه کرد و سرانجام با زحمت بر اعصاب بیمار خود فائق شده پرسید: فرانک کجا مانده؟ در خانه بلواتلینگ؟ نه. و پس از چند ثانیه با همون صدای بیحال ادامه داد: آرشی رفته که جسدش را به خرابه پشت خانه بل بیاندازد. گلوله درست به سرش خورد و جا به جا او را کشت. Thank you. صفحه 415 فصل 46. آن شب به ندرت خانواده‌ای در آتلانتا در اثر شنیدن فاجعه‌ای که بر سر اعضای فرقه کو کلوکس کلان آمده بود چشم بر هم نهاد. تدبیری که رت به کار برده به وسیله وجود شبح مانند ایندیا ویلکس در آن ظلمت و سکوت شبانگاهی از پشت در پنهانی آشپزخانه بیرون تراوید و رفته رفته به سرعت برق به گوش همه اعضای فرقه رسید و از این رو وحشت و ناامیدی بر همه جا سایه گسترد. در آن شامگاه به ظاهر خانه ها تاریک و ساکت و در خواب فراموشی فرو رفته بود، ولی در باطن همهمه و جوش و خروشی وجود داشت و تا سپیده دم قطع نگردید. نه تنها افرادی که آن شب در آن واقعه شرکت داشتند خود را آماده فرار ساخته بودند، بلکه تمام افراد فرقه حالت آماده باش داشتند و تقریبا در هر خانه در امتداد خیابان پیشتری اسب‌ها در استبل‌ها زین کرده، غذا در خورجین و تپانچه در کیف کمر اسب آماده بود. تنها دلیلی که آنها را از فرار دست جمعی باز می‌داشت پیامی بود به این مضمون که ایندیا ویلکس به آنها رسانده بود: سروان باتلر معتقد است نباید فرار کنید. جاده‌ها همه تحت نظر است. او با مخلوق‌های واسلینگ اینطور قرار گذاشته که در اتاق‌های تاریک مردها با هم نجوا می‌کردند که ولی چه لزومی دارد که به این اسکالاواگ ملعون این رت باتلر اعتماد کرد؟ شاید این خودش هم نوعی دام باشد. و صدای التماس آمیز زنان برمی‌خواست که نروید، اگر این مرد اشلی و هیوز را نجات داده همه را نجات خواهد داد، اگر ایندیا و میلانی به او اعتماد دارند. به همین دلیل در حالی که در شک و تردید به سر می‌بردند و در این حال راه گریز دیگری نمی‌دیدند در خانه ماندند. در ساعات اولیه آن شب سربازان یانکی در خانه 10-12 خانواده را کوبیدند و آن افراد را که به درستی قادر نبودند ثابت کنند آن روز غروب در کجا به سر می‌بردند بازداشت کرده بودند. رنه پیکار و یکی از خواهرزاده‌های مادام مری ودر و پسران سیمون و آندی بونل جزو کسانی بودند که به زندان افتاده بودند. همه اینها در جمع فرقه بودند، ولی پس از آنکه تیراندازی شده بود از دیگران جدا شده بودند. اینها چون نتوانسته بودند خود را به سایر رفقا برسانند بدون اینکه از نقشه باتلر اطلاعی داشته باشند به طرف خانه میتاختند که دستگیر شدند. خوشبختانه این افراد در جواب اینکه چند ساعت پیش کجا بودید جواب داده بودند که این مسئله به خود آنها مربوط است و هیچ ربطی به یانکی‌های لعنتی ندارد. شمالی‌ها این افراد را در زندان جای داده بودند تا صبح بازپرسی را از آنان آغاز کنند. پیرمرد بابا بزرگ مری ودر و عمو هری بدون خجالت اظهار داشته بودند که آن شب سر شب در خانه بلواترینگ بودند و خوش می‌گذراندند. و وقتی سروان جفری گفته بود که سن آنها از حدود این سبکسری‌ها گذشته می‌خواستند از عصبانیت با او گلاویز شوند. بلواترینگ خودش در موقع ورود سروان جفری جلوی در حاضر شده و فریاد کرده بود که دیگر امشب به هیچ وجه کسی را در خانه خود نخواهد پذیرفت، برای اینکه سر شب عده‌ای مست در آنجا دعوا به راه انداخته و همدیگر را زده بودند و بهترین آیینه‌های او را شکسته، اسباب‌ها را به هم ریخته و اعلام خطر به دخترها کرده بود که آن شب حق ندارند دیگر کسی را نزد خود بپذیرند. در آخر گفتار خود اضافه کرد که حالا اگر سروان جفری مایل است فقط یکی دو گیلاس تنها بزند و مزاحم کسی نشود بار را باز خواهد کرد. سروان جفری که در آن موقع خود را مضحکه سربازان می‌دید و می‌فهمید که آنها در دل مسخره‌اش می‌کنند با عصبانیت گفته بود که من میل دارم بدانم این کسانی که سر شب در آنجا بودند چه کسانی بودند. بل که منتظر این فرصت بود قیافه حق به جانبی به خود گرفته و گفت که اکثر آنها را می‌شناسد. اینها مشتری‌های معمولی او بودند. اینها هر چهارشنبه در آنجا جمع شده و خود را دموکرات‌های روز چهارشنبه می‌نامند و البته او هم ابداً به این مسائل اهمیت نمی‌داد و میل نداشت بداند که آنها در آنجا چه می‌کنند.